اندخو را به یاد می آوردند که با بیرحمی که در زمان حیاتش کسی یارای مخالفت با او نبود، ولی اینک با چنگ کینه دشمن دیوسیرت مسلح و تکه تکه شده بود. هنگامی که گرد و غبار جنگ فروکش کرد، مسلمانان برگرد پیکرهای پاره پاره شهیدان حاضر شدند و با آه و ناله با شهیدان پیمان بستند که اگر خداوند آنان را بر مشرکان پیروز گرداند، مقابله به مثل خواهند کرد. رسول خدا نیز با شنیدن خبر شهادت عمویش حمزه، بیدرنگ خود را به قتلگاه ایشان رساند. آن حضرت با دیدن پیکر مسلح شده عموی خیش گریست و فرمود: رحمت خدا بر تو باد، تو سر تا پا خیر بودی و ما انتقام تو را خواهیم گرفت. در این هنگام ندای آسمانی جان پیامبر را نوازش داد و او را آرام ساخت. پیامبر که جز برای رضای الهی گام بر نمی داشت و سخن نمی گفت، بار دیگر لب به سخن گشود و فرمود: خدایا صبر می کنم، صبر می کنم. آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل شد، آیات 126 و 127 سوره مبارکه نحل بود که می فرماید:
و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خیر للصابرین واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
و اگر خواستید دشمنانتان را مجازات کنید، پس چنان مجازات کنید که آنان شما را مجازات کردند، و اگر خیشتنداری و شکیبایی کنید، بدانید که این شیوه برای شکیبایان بهتر است. و ای پیامبر، شکیبایی پیشه کن و شکیبایی تو جز به توفیق الهی نیست، و بر آنان اندوه مخور و از مکری که می‌ورزند دلتنگ مباش.
روحانی قرآنی، از آنجا که قرآن روش درست زیستن را به انسان یاد میده و برنامه ای را که در برگیرنده تمام ابعاد زندگی انسان و تضمین کننده سعادت فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی اوست ارائه میده، به میزانی که انسان آموزه ها و دستورهای قرآن را در زندگی به کار ببنده موفقیت کسب خواهد کرد. اما هر اندازه از قرآن فاصله بگیره دچار خسارت و ضرر خواهد شد.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59:46 هست. فضای برنامه را معطر میکنیم و تلاوت آیات 26 تا 33 سوره نازعات با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله
مؤمنان خداجو به لحظات ملکوتی اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:59:46 هست. از همه شما التماس دعا داریم و شما را به ایزد منان می سپاریم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. Allah.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران با مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از ایرانیان، سرداران نظامی و دانشمندان هسته‌ای. سازمان ملل متحد افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان روبروست. و انتقاد وزیر امور خارجه ایران از تصمیم اخیر پارلمان رژیم صهیونیستی مبنی بر گسترش سلطه اشغالگرانه بر کرانه باختری. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. با مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از ایرانیان، سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای ایران اسلامی توسط رژیم خبیث و جنایتکار صهیونی، حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت سرافراز ایران، 40مین روز شهادت جمعی از هممیهنان عزیزمان که در میان آنان سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای بودند فرا رسید. این ضربه را گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی که دشمن رذل و عنود ملت ایران است وارد آورد. بیشک فقدان فرماندهانی چون شهیدان باقری و سلامی و رشید و حاجی زاده و شادمانی و دیگر نظامیان و دانشمندانی چون شهیدان تهرانچی، عباسی و دیگر دانشمندان برای هر ملتی سنگین است. اما دشمن ابله و کوتهبین به هدف خود نرسید. آینده نشان خواهد داد که هر دو حرکت نظامی و علمی شتابنده تر از گذشته و سمت افقهای بلند پیش خواهد رفت انشاءالله. شهیدان ما خود راهی را برگزیده بودند که گمان دستیابی به مرتبه والای شهادت در آن کم نبود و سرانجام به آنچه آرزوی همه فداکاران است رسیدند. بر آنان گوارا باد. اما ناگواری آن برای ملت ایران و ویژه خانواده های شهیدان و به ویژه کسانی که آنان را از نزدیک می شناختند سخت، تلخ و سنگین است. در این حادثه نقاط درخشانی را نیز براوشنی می توان دید. اولا تحمل و صبوری و استحکام روحیه بازماندگان که در نوع خود جز در تحولات جمهوری اسلامی ایران دیدن نشده است. ثانیا استقامت و ثبات دستگاه های زیر امر شهیدان که نگذاشتند این ضربه سنگین فرصتها را سلب و در حرکت آنان وقفه ایجاد کند. و ثالثا شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنان بر ایستادگی یک پارچه در میدان به ظهور رسید. ایران اسلامی در این حادثه یک بار دیگر استواری بنیان خود را نشان داد. دشمنان ایران آهن سرد می کوبند. ایران اسلامی با توفیق الهی روز بر روز قوی تر خواهد شد و باذن الله. مهم آن است که ما از این حقیقت و از تکلیفی که از سوی آن بر دوش ملت ماست غفلت نکنیم. حفظ اتحاد ملی وظیفه یکایک ماست. شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همه بخش‌ها وظیفه نخبگان علمی است. حفظ عزت و آبروی کشور و ملت تکلیف بی اغماز گویندگان و قلم زنان است. مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی وظیفه فرماندهان نظامی است. جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه همه دستگاه‌های مسئول اجرایی است. هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی وظیفه حضرات روحانی است. حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفه یکایک ما و بی‌ویژه جوانان است. خدای عزیز رحیم همگان را موفق بدارد. درود بر ملت ایران و سلام بر جوانان شهید، بر بانوان و کودکان شهید و بر همه شهیدان و داغداران آنان. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، سوم اسد 1404 هجری خورشیدی. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد در گزارش تازه هشدار داده است که افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهانی دچار است. بخش زنان سازمان ملل متحد بامداد امروز در گزارش تازه گفته که افغانستان زیر حاکمیت طالبان با شدیدترین بحران حقوق زنان در سطح جهانی دچار شده است. در گزارش آمده که با وجود ممنوعیت‌های فراگیر، زنان همچنان در افغانستان به مبارزه برای حقوق، آموزش، معیشت و نقش آفرینی اجتماعی ادامه می‌دهند. بخش زنان ملل متحد با اجرای برنامه‌هایی در مناطق مختلف افغانستان و ویژه ولایت نورستان تلاش کرده است از زنان و دختران محروم حمایت کند. گزارش افزود در یک از این برنامه‌ها 130 کمیته سوادآموزی روستایی تأسیس شده که به زنان در جامعه دورافتاده امکان می‌دهد خواندن و نوشتن بیاموزند و معیشت خود را بهبود بخشند. بر اساس این گزارش، زنان افغانستان با وجود بسته شدن دانشگاه‌ها، اخراج از مشاغل، ممنوعیت ورود به فضاهای عمومی و حذف کامل از نهادهای دولتی، همچنان به فعالیت‌های مانند کارهای بشردوستانه، روزنامه‌نگاری و کارآفرینی ادامه می‌دهند. بر اساس شاخص جنسیتی افغانستان 2024 که با همکاری اتحادیه اروپا تهیه شده است، تقریباً 80% از زنان جوان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار یا آموزش محرومند و هیچ زنی در ساختار حکومتی طالبان حضور ندارد. سازمان ملل متحد میگوید که این وضعیت در نتیجه بیش از 80 فرمان و بخشنامه رسمی است که مستقیماً حقوق و آزادی‌های زنان را هدف قرار داده‌اند. با وجود این شرایط، نهاد زنان ملل متحد میگوید که همکاری خود را با بیش از 200 سازمان زن محور گسترش داده و از طریق برنامه‌ای به نام بازسازی جنبش زنان به بیش از 16,000 زن افغانستانی برای تقویت مهارت‌ها، کسب درآمد و ایجاد فضاهای امن کمک کرده است. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرد که روند استخراج نفت از حوزه آمودریا علی‌رغم لغو قرارداد با شرکت چینی افچین به دلیل تخلفات مکرر همچنان توسط انجینران کشور ادامه دارد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان چند پیش اعلام کرد که قرارداد استخراج نفت آمودریا با دلیل تخلفات مکرر لغو شده است. حالا همایون افغان، سخنگوی این وزارت، میگوید روند استخراج نفت حوزه آمودریا به گونه منظم توسط انجینران افغان جریان دارد. با گفته وی، در حال حاضر افغان‌ها این توانایی را پیدا کردند که نفت را استخراج کنند و هرگاه با چالشی روبرو شوند با شرکت‌های دیگر که ظرفیت و تجربه لازم را داشته باشند قرارداد خواهند کرد.
به استخراج برخه که مونږه کافی ظرفیت لرو او د نورو چارو په برخه کې تر کومه حده پورې چې وزارت خپل ظرفیت لري افغانان کې غکار زموږ نه نارام کوي او په کومه برخه کې احيانا ارتيالي دل کېدل نو په برخه کې به وزارت بهرنی کمپني او دغه برخه کې خصوصي کمپني استخدامي تر اوسه پورې وزارت د غلیوالته نه د خوله چې خصوصي سکتور ته وسپاري او حتی دا کېږي چې خپل افغان انجینران نه کار مخته وسی.
در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان با استقبال از این اقدام وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگویند که حکومت باید نه تنها در بخش معادن بلکه در دیگر بخش ها نیز از ظرفیت های داخلی استفاده کند.
که ظرفیت های جدید نیز آموزش داده شود و افزایش باید افزایش یابد تا ما بتوانیم در سراسر کشور تا جایی که منابع طبیعی نفت داریم و از ضرورت های داخلی استفاده کنیم و این میتونه که در راست های خودکفایی اقتصادی و افزایش تولید داخلی برای کشور و اقتصاد ملی ما تاثیرات مثبت دارد.
حکومت تلاش های بیشتر انجام دهد، میتونه در افغانستان هم پیش از 5000 بشکه مواد نفتی و گازی را در افغانستان تولید نماید که به بودجه حکومت فعلی کمک خواهد.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سعید مسعود بر این باورند که استفاده از انجینیران افغان در پروژه های بزرگ اقتصادی زمینه خودکفایی اقتصادی کشور را در کوتاه مدت فراهم خواهد کرد.
به صورتی که ما از این استفاده بکنیم خوال ما نشان میتونیم بارمندی ها را در منطقه به وجود میاریم که افغانستان میتونه خودش از منابع خودش استفاده کنه و به منفعت خود بگذاره. جانب دیگه تأثیر وارد میکنیم بالا قیمت ها و قیمت ها را پایین میاریم. موجوده که قیمت ها پایین اومد، سطح مصرف مردم بلند میره و سطح رفاهیت هم رایزو بلند میره.
گفتنیست که چند وقت پیش قرارداد نفت آمودریا به دلیل تخلفات مکرر و عدم اجرای تعهدات مالی از سوی شرکت افچین بر اساس حکم ریاست الوزرای حکومت طالبان لغو شد. با گفته مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این شرکت باید ظرف 3 سال نخست $500 میلیون سرمایه گذاری میکرد که تحقق نیافت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
بچند خبر دیگر توجه بفرمایید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از تصمیم اخیر پارلمان رژیم صهیونیستی مبنی بر گسترش سلطه اشغالگران برکرانه باختری، این اقدام را بخشی از پروژه بلند مدت حذف هویت فلسطینی دانست. در چارچوب تلاش‌های مستمر دیپلماتیک برای پیگیری وضعیت بحرانی مردم غزه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان درباره آخرین تحولات منطقه و بین المللی به ویژه فاجعه انسانی در غزه گفتگو کرد. عراقچی در این گفتگو با اشاره به ابعاد فاجعه بار محاصره غزه و ادامه حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی، خواستار بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های بین المللی و منطقه‌ای به ویژه در سازمان همکاری اسلامی برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه و توقف جنایات رژیم صهیونیستی شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با انتقاد از تصمیم اخیر پارلمان رژیم صهیونیستی مبنی بر گسترش سلطه اشغالگران برکرانه باختری، این اقدام را بخشی از پروژه بلند مدت حذف هویت فلسطینی دانست. و گفته عراقچی این تحرکات همزمان با ادامه حملات در غزه نشان دهنده عزم صهیونیست‌ها برای نابودی کامل سرزمین و ملت فلسطین است و کشورهای اسلامی نباید در برابر این روند خطرناک سکوت کنند. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان هم در این گفتگوی تلفنی با ابراز نگرانی جدی از وضعیت انسانی در غزه و آمادگی پاکستان برای همکاری فعال با جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی در زمینه ارسال کمک‌های انسان دوستانه و حمایت از راه حل‌های سیاسی جهت پایان دادن به بحران تاکید کرد. در این رایزنی تلفنی طرفین ضمن بررسی راه‌های تقویت همکاری میان کشورهای مسلمان بر ضرورت اقدام جمعی برای مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کردند. رئیس سازمان فضایی ایران با اعلام قرار گرفتن موفقیت‌آمیز ماهواره مخابراتی ناهید 2 در مدار مورد نظر گفت نسل سوم این ماهواره با عنوان ناهید 3 نیز در مرحله طراحی و ساخت است و انشاءالله با پرتابگر داخلی در مدار زمین قرار می‌گیرد. حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران روز جمعه درباره پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره ناهید 2 و ویژگی‌های نو ماهواره مخابراتی اظهار کرد. این ماهواره در مسیر توسعه فناوری‌های ارتباطی فضاپایه و ماهواره‌های مخابراتی کشور به صورت بومی طراحی و ساخته شده و اولین ماهواره‌ای است که از این خانواده در مدار قرار گرفته است. سالاریه با بیان اینکه نمونه بعدی ماهواره ناهید 2 ساخته شده که به زودی توسط پرتابگر داخلی پرتاب می‌شود اظهار کرد، نمونه بعدی و نسل بعدی این ماهواره که ماهواره ناهید 3 است با قابلیت‌های بالاتر در مراحل طراحی و ساخت قرار دارد. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران با مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از ایرانیان، سرداران نظامی و دانشمندان هسته‌ای. سازمان ملل متحد: افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان روبروست. و انتقاد وزیر امور خارجه ایران از تصمیم اخیر پارلمان رژیم صهیونیستی مبنی بر گسترش سلطه اشغالگرانه بر کرانه باختری. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. همون گونه که در مشروع اخبار هم شنیدید، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در پیامی با مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از ایرانیان، سرداران نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران 7 تکلیف راهبردی ابلاغ کردند و فرمودند دشمنان ابله و کوته بین ایران آهن سرد میکوبند. هر دو حرکت نظامی و علمی شتابنده‌تر از گذشته پیش خواهد رفت. در این ارتباط ساعتی پیش گفتگوی داشتم با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. قسمی که در جریان هستید، رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از ایرانیان، سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای توسط رژیم خبیث و جنایتکار صهیونی پیامی صادر کردند و در این پیام یک سری کارها و وظایفی را خطاب به ملت ایران قرار دادند و توصیه کردند. تحلیل شما رو می‌خواستیم در ابتدا پیرامون این پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی داشته باشیم که چه پیام‌هایی را داره برای آحاد مختلف مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با پیام رهبر انقلاب به مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از بهای فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای و مردم ایران در تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، چند نکته قابل توجه هست. نکته اساسی این هستش که این پیام از یک سو به حال یادآور جنایت هایی هستش که آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب شدن و در حال نوعی یادآوری مسئولیت جهانی در برابر این متجاوزان هستش، و از طرف دیگه هم این پیام بیانگر اقتدار و همدلی هستش که بین ایرانیان در برابر متجاوزان و جنایتکاران وجود داره و نوعی میشه و پیام اقتدار و آینده روشن برای ایرانیان هستش، و اینکه در حال اون توهمات و تصوراتی رو که غرب صداش میکنه تا ایران رو کشوری ضعیف نشون بده و این و چنان الغا بکنه که تجاوزگری اونها زمین ساز تضعیف و ناتوانی شه، میشه گفت این پیام رهبر انقلاب نوعی امید آفرینی به آینده ایران هست و نشانگر این که این تصورات و ادعاهای صهیونیست‌ها و آمریکایی تصورات پوچ و خیالی هستش. اما اون چیزی که در باب پیام رهبر انقلاب باید توجه داشت، به هر حال یک بحث اساسی و ریشه‌ای هستش، مسئله همدلی و اتحاد بین ایرانیان هستش و تأکید ایشون بر این اساس که امروز زمان این هستش که همه ایرانیان در کنار هم قرار بگیرن. این کنار هم قرار گرفتن در بندهای بعدی تعریف شده هستش و مشخص هستش که هر بخشی و هر گروهی از جامعه چه مسئولیت هایی رو باید اجرایی بکنه، چون که ایشون تاکید دارن که از این طرف مسئله پیشرفت ایران و دستاوردهای علمی و دانشی ایران توسط دانشمندان و متخصصان ایرانی باید با شتاب بیشتری ادامه پیدا بکنه، یا بخش دفاعی رو تاکید ایشون هستش مبنی بر اینکه نیروهای مسلح موظف هستن که این اقتدار و این صلابت دفاعی ایران رو تقویت بکنن، وظایفی که برای دولت و جریان‌های سیاسی مطرح شده برای حل مشکلات کشور و رسیدن به یک چشم‌انداز روشن با تکیه بر داشته‌های داخلی. نکته قابل توجه در این مسئولیت پذیری برای تمام نهادها و ساختارها این هستش که تماما توجه و تکیه شده بر اصل توان داخلی و چشم نداشتن به خارج از مرزها، و این خودش بیانگر ظرفیت های عظیم ایرانیان برای رسیدن به اهدافشون با محوریت داخل بدون این هستش که بخواهن وابستگی به خارج بشن، یا بحث وظایفی که برای روحانیت مطرح کردن در مورد روشنگری و نور ایمان و روشنگری که باید در دلها ایجاد کنه، و مسئولیتی که برها برای شور و نشاط و یک نوع بصیرت و آگاهی برای نسل جوان دو مطرح شده. اینها نشونگر این هستش که برحال هر کدوم از بخش هایی از ایران و ملت بزرگ ایران مسئولیت هایی رو در اون اصل همدلی میتونن، یعنی اون اصل و شاخصه همدلی و وحدت همگرایانه اصل اول هستش. و مسئله بعدی برحال این تکیه و داشته های درونی کشور بدون چشتاش به خارج هستش، که برحال با شرح وظایفی که مطرح میشه میشه گفت هر بخشی مسئولیتی در تحقق این دو مهم داره.
جناب استاد، حفظ شور و شوق و شعور انقلابی یکی از نکات برجسته‌ای هست که رهبر معظم انقلاب در پیام اخیرش به اون اشاره کردن. در این ارتباط توضیحاتی داشته باشین و اینکه این شور و شعور انقلابی چگونه تاثیرگذار خواهد بود بر پایداری و ثبات انقلاب اسلامی و صدور این انقلاب.
ببینید، اون چیزی که به حال ما شاهد هستیم در این جنگ ادراکی، در این جنگ رسانه‌ای به ویژه در فضای مجازی، این هست که دشمن همواره تلاش میکنه تا از یک طرف ارزش ها و آرمان های انقلابی، ارزش های و حال اون چیز ملت ایران در طول سالهای گذشته به دست آورده و اونها به عنوان یک نقش‌آفرین جهانی مبدل کرده، اونها رو کمرنگ نشون بده، اون ارزش ها رو ضد ارزش نشون بده، و در کنار اون نور امید به آینده، نور نقش‌آفرینی جهانی رو از ملت ایران به ویژه جوانان بگیره، یک نوع سرخوردگی خودتحقیری رو میخواد به ملت ایران تحمیل بکنه و چنان میخواد به ویژه به نسل جوان القا بکنه که ایرانیان هیچ دستاوردی نخواهند داشت و تنها راه وابسته بودن به اونها هست. این استقلال و آزادی که ملت ایران رو داره به نوعی تحقیر میکنه و وابسته بودن رو ترویج میکنه. این شور و نشاط، این بصیرت، این هوشیاری، یعنی اون شور و شعور همزمان با هم میتونه مؤلفه هایی برای مقابله با این جنگ ادراکی باشه. قطعا ورود جوانان به عرصه مختلف کشور از علمی و فنی و دانش و تکنولوژی گرفته تا عرصه کار و اشتغال و دفاعی کشور قطعا میتونه دستاوردهای بزرگی برای این کشور باشه. اون که به هر حال هر جامعه‌ای وقتی نسل جوان اون وارد عرصه میشه این ظرفیت سازی ها انجام میشه، چون شما شاهد هستیم به حال در طول چند دهه گذشته چه در عرصه دفاع مقدس، در عرصه این دفاع 12 و در عرصه هسته‌ای دانش فنی تماما این نسل جوان هستن که تونستن اون ظرفیت سازی ها رو انجام بدن. با توجه به این شرایط هست شما همواره شاهد هستیم رهبر انقلاب یکی از مخاطبان خودش رو همواره چه جوانان در داخل ایران و چه در خارج از کشور برادر و همواره تاکید دارن که این نسل جوان هستش که میتونه یک آینده و یک روند بسیار مثبتی رو رقم بزنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظ عزت و آبروی کشور و ملت ایران را تکلیف بی اغماز گویندگان و قلمزنان دانسته. در این راستا توضیحاتی داشته باشید اینکه گویندگان و قلمزنان در این راستا چگونه میتونن نقش آفرینی کنن با توجه به نقش عظیم رسانه‌ها، گویندگان و نویسندگان.
ببینید، تمام که گفتم که مهمترین رفتارهای غرب علیه ایران و علیه بسیاری از جوان مسئله تغییر نگرش ها هست، سرخورد ساختن ملت ها هست. ما در فضای رسانه قبل همواره شاهد هستیم که هرگز پیشرفت ها و دستاورد های ملت های مثل ملت ایران نشون داده نمیشه. وقتی ماهواره ناهید به فضا پرتاب میشه ما شاهد هستیم یک نوع بایکوت و یک نوع سکوت رسانه های غربی رو در این زمینه ما شاهد هستیم، در حالی که در مورد کوچکترین موفقیت در کشورهای غربی بسیار پردازش های رسانه‌ای میشه و چنان القا میکنن یک دستاورد بسیار بزرگ رقم خورده، حتی در عملیاتی که برای شکست مواجه شده. در قبال ایران ما شاهد هستیم که همواره این دستاوردها نادیده گرفته میشه، یک فضای تحقیرسازی، یک فضای متهمسازی و سرخوردسازی همواره در قبال کشورهای مثل ایران در فضای رسانه‌ای شاهد هستیم، به گونه‌ای که به ویژه نسل جوان احساس میکنه که هیچ پیشرفت و دستاوردی در ایران نخواهد داشت، هیچ آینده‌ای نخواهد داشت و در نهایت نیازمند خروج از ایران هستش و وابسته شدن به کشورهای خارجی است. و قبل رسانه هاشو چنان ارگا میکنن که صرفا راه پیشرفت و راه وابسته شدن به غرب هستش. میشه گفت رسانه های کشور رسالت بزرگی که دارن، از یک طرف به حال تبعین واقعیت های جامعه ایران هستش. در کنار به حال طرح کاسی ها باید دستاوردها، پیشرفت ها و اقدامات موثری که در طول این چند دهه انجام شده به حال در بسیاری از زمینه های علمی و فنی و هسته ای شاهد هستیم که ایران در رتبه های برتر جهانی باید تبعین این مواضع برای جامعه به نسل جوان روشنگری در مورد اهدافی که نظام سلطه از گذشته در ایران تا به امروز در ایران داشته، این تفکرات نئولیبرالیستی که وجود داره، این به حال اقتصادی که ما شاهد هستیم در صحنه بین الملل علیه ملت ها اجرا میشه برای نظام سرمایه‌داری، اینها روشنگری در این زمینه ها. و نکته دیگه هم به حال در طول دفاع 12 روزه‌ای که وجود داشته اهمیت و واقعیت هایی که در رابطه با اقتدار ایران وجود داره، ناتوانی هایی که رژیم صهیونیستی آمریکا و متحدان اونها در برابر این اتحاد داشتن، زمینه ها و مؤلفه هایی که به حال همدلی و همگرایی ملت ایران در طول این 12 روزه شده، و اینکه این همگرایی و اتحاد رو فضای رسانه‌ای کشور میتونه به عرصه های دیگه هم منتقل بکنه، به حال در حل بحران های اقتصادی، مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی، این همدلی و همگرایی قطعا نقش بسیار زیادی خواهد داشت و رسانه میشه گفت نقش مهمی رو داره در این که بخواهد از یک سو این همگرایی و اتحاد رو شدت ببخشه و از طرف دیگه این مسئله در مسیر درست خودش هدایت بکنه تا بتونه دستاوردهای جدیدی رو برای کشور داشته باشه. نکته مهمی هستش که مسئولیت رسانه و اونطور که رهبر انقلاب هم تاکید داشته این هستش که بخواهد اون اصل اساسی یعنی وقت توانایی داخلی کشور برای حل مشکلات بدون وابستگی به خارج رو بخواهد برای ملت تبیین بکنه و بتونه اون جنگ ادراکی قبل برای تحمیل زیاده خواهی های خودش علیه ملت مثل ایران اعمال میکنه بتونه با اون مقابله داشته باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان مرخص شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی و مناسبت 40 روز شهادت فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای. و تکذیب بر رسمیت شناسی احتمالی حکومت طالبان از سوی وزارت خارجه پاکستان. با مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای ایران اسلامی توسط رژیم خبیث و جنایتکار صهیونی، حضرت آیت الله خامنه ای پیامی صادر کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت سرافراز ایران، 40مین روز شهادت جمعی از هممیهنان عزیزمان که در میان آنان سرداران با کفایت نظامی و دانشمندان برجسته هسته‌ای بودند فرا رسید. این ضربه را گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی که دشمن رذل و عنود ملت ایران است وارد آورد. بیشک فقدان فرماندهانی چون شهیدان باقری و سلامی و رشید و حاجی زاده و شادمانی و دیگر نظامیان و دانشمندانی چون شهیدان تهرانچی و عباسی و دیگر دانشمندان برای هر ملتی سنگین است. اما دشمن ابله و کوته‌بین به هدف خود نرسید. آینده نشان خواهد داد که هر دو حرکت نظامی و علمی شتابنده تر از گذشته به سمت افق‌های بلند پیش خواهد رفت ان شاء الله. شهیدان ما خود راهی را برگزیده بودند که گمان دستیابی به مرتبه والای شهادت در آن کم نبود و سرانجام به آنچه آرزوی همه فداکاران است رسیدند. بر آنان گوارا باد. اما ناگواری آن برای ملت ایران به ویژه خانواده‌های شهیدان و به ویژه کسانی که آنان را از نزدیک می‌شناختند سخت و تلخ و سنگین است. در این حادثه نقاط درخشانی را نیز به روشنی می‌توان دید. اولا تحمل و صبوری و استحکام روحیه بازماندگان که در نوع خود جز در تحولات جمهوری اسلامی ایران دیده نشده است. ثانیا استقامت و ثبات دستگاه‌های زیر امر شهیدان که نگذاشتند این ضربه سنگین فرصت‌ها را سلب و در حرکت آنان وقفه ایجاد کند. و ثالثا شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنان بر ایستادگی یک پارچه در میدان به ظهور رسید. ایران اسلامی در این حادثه یک بار دیگر استواری بنیان خود را نشان داد. دشمنان ایران آهن سرد می کوبند. ایران اسلامی با توفیق الهی روز به روز قوی تر خواهد شد به اذن الله. مهم آن است که ما از این حقیقت و از تکلیفی که از سوی آن بر دوش ماست غفلت نکنیم. حفظ اتحاد ملی وظیفه یکا یک ماست. شتاب لازم در پیشرفت دانش و فناوری در همه بخش‌ها وظیفه نخبگان علمی است. حفظ عزت و آبروی کشور و ملت تکلیف بی اغماز گویندگان و قلمزنان است. مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت و استقلال ملی وظیفه فرماندهان نظامی است. جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور وظیفه همه دستگاه‌های مسئول اجرایی است. هدایت معنوی و نورانی کردن دلها و توصیه به صبر و سکینه و ثبات مردمی وظیفه حضرات روحانی است. و حفظ شور و شوق و شعور انقلابی وظیفه یکایک ما و به ویژه جوانان است. خدای عزیز رحمان همگان را موفق بدارد. درود بر ملت ایران و سلام بر جوانان شهید، بر بانوان و کودکان شهید و بر همه شهیدان و داغداران آنان. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 3 اسفند 1404. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. آی دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
با سلام و ارادت مرسل جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، در خدمت
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 40مین روز شهادت جمعی از سرداران نظامی، دانشمندان برجسته هسته‌ای و جمعی از مردم ایران، از زن و کودک و بزرگ و کوچک، پیام مهمی صادر فرمودن که خب من این پیام را خواندم، شما هم حتما دیدید در رسانه ها. صحبت های شما را در ارتباط با این موضوع بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب رهبری که سکاندار هدایت جامعه هست، بعد از یک بحرانی که به وجود آمد و فرصتی و برای تحلیل این بحران و وضعیت فعلی کشور نیازمند هست که گذشته را برای مردم تشریح کند و همچنین افق آینده را و وظایف اقشار و آحاد مردم را مشخص کند. آنچه که گذشت و صورت گرفت خب یک حمله بزدلانه با محاسبات غلط بود که بر نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران صورت گرفت. خب این حمله خساراتی رو در بر داشت، عمده خسارت از دست دادن سرداران پرتجربه مخلص نظام بود و همچنین دانشمندانی که سالیانی برای ترقی و پیشرفت کشور ایران تلاش کردند، زحمت کشیدند و بنیان و ساختارها و زیرساختهای پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های مختلف فراهم کرده بودند. خب بلا شک این از دست رفتن اونها خسارت است، گرچه خود اونها آرزوی شهادت رو داشتن و خود اونها به مقامی که آرزویش رو داشتن رسیدن.
بله.
نقاط قوت این دوران 12 روزه جنگ را ایشان بررسی ساختن که خب انسجام و قوت ساختارهایی که زیر مجموعه این شهدا بودند، اینها فرو نپاشیدن، دست پاچه نشدن و با ای که از دست رفتن فرماندهانشان برایشان سخت بود به زودی خودشان را بازسازی کردن و وارد عملیات شدن. این نقطه قوت نیروهای مسلح و ساختارهای زیر فرمان فرماندهان شهید بود.
بله.
نقطه بعدی صبر و استقامت خانواده‌های اینها بود که خب از خود ضعف نشان ندادن. کوچک و بزرگ خانواده شهدا در رسانه‌ها حضور پیدا کردند و خود اونها برای ملت و نیروهای مسلح نقطه قوتی بود.
بله.
دفاع جانانه‌ای که صورت گرفت و رژیم اشغالگر قدس را وادار کرد که التماس کنه بحث آتش بس را و خان آتش بس بشه با این که آمریکا مستقیما به کمکش آمد.
بله.
این هم از نقاط قوتی بود که رهبری معظم انقلاب بر جامعه تشریف فرمودند. آنچه که دستاوردهای این دفاع 12 روزه است، انسجام ملی که فرمودند باید این حفظ بشه، این انسجامی که به وجود آمد، این وحدتی که بین آحاد مردم و اقشار مختلف، جناح‌های مختلف و سلایق مختلف به وجود آمده، این باید این دستاورد حفظ بشه، کسی نباید این را خدشه‌دار بکنه.
بله.
نکته بعدی این است که نیروهای مسلح باید اون چیزی که ایشان بیان کردن به عنوان یک وظیفه برای نیروهای مسلح در آینده این است که روند پیشرفت قوای مسلح در دفاع و تهاجم باید حفظ بشه و این پیشرفت ادامه پیدا کنه با قدرت بیش از گذشته. یعنی آنچه که در عرصه موشکی به دست آوردن در عرصه آفندی و پدافندی این باید حفظ بشه و تأکید بر پیشرفت این که دشمنان بحث موشکی رو مطرح میکنن در همینجا تکلیف رو معلوم کردن که این توقف نداره بلکه پیشرفت خواهد داشت. و همچنین در عرصه‌های دانش و علم که خب بالاخره تعدادی از دانشمندان به شهادت رسیدن، روند پیشرفت علمی ایران نباید متوقف بشه و این باید ادامه پیدا کنه در عرصه‌های مختلف از جمله در عرصه هسته‌ای و دانش هسته‌ای باید با قدرت ادامه پیدا کنه.
بله.
این نکته که ایشان فرمودن انسجام ملی باید حفظ بشه، خب میدانید دیگه از نایی افراد مختلف و جناح مختلف گاهی عناوین نقد و امثال اینها مطالبی مطرح میشه. تأکید ایشان در صحبت‌های گذشته و در این پیام این است که این نقدها نباید چکننده انسجام ملی باشه.
بله.
و آخرین نکته این که روحیه معنوی جامعه که در این جنگ به وجود آمد و تقویت شد و ظهور و بروز بیشتری داشت، وظیفه روحانیون جامعه است که انشاءالله این را هم انجام بدن و این پیام ایشان دلگرم کننده برای ملت ایران و همه آحاد جمهوری اسلامی ایران بود.
بله. آقای وحیدی، میخواییم یک مقدار بیشتر راجع به همین بحث اتحاد و انسجام ملی صحبت بکنید. شما در طول تاریخ دیده شده که عموماً عامل شکست ها این عدم اتحاد و انسجام هست. تاریخ گذشته افغانستان خصوصا در 40-50 سال گذشته هم همین موضوع را نشان می‌ده و به نظر میرسه که دشمنان ایران هم دل به همی بسته بودن، این که اتحاد ملی در ایران وجود نداره و در صورت حمله اونا ممکنه که شورش‌های در داخل ایران اتفاق بیفته، اما جنگ خلاف ایران ثابت کرد. چطور میشه این اتحاد و انسجام ملی را حفظ کرد، یا چه عواملی باعث میشه که این اتحاد از بین بره غیر از او بحث انتقادها و اینا که مطرح هست؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران با تمام توان نظامی که داشت و دارد، ولی حقیقتش این است آن چیزی که باعث بازدارندگی و تجدید نظر در دکترین دشمن نسبت به جمهوری اسلامی ایران شد، همین انسجام حیرت انگیز ملت ایران بود. واقعا انسان تعجب میکرد، یعنی اصلا قابل پیشبینی برای ما هم نبود که کسانی که مدت هاست در اپوزیسیون نظام قرار دارن، اونها در رسانه حاضر بشن و روی خاک، روی وطن و روی کشورشان حساسیت نشان بدهند. این باعث شد که دشمن کلن محاسباتش رو تغییر بده.
بله.
و البته هنوز امید بسته، هنوز شیطان طوری نیست که ناامید بشه.
بله.
علاوه بر اون چیزی که عرض کردم که گاهی همین بحث‌های نقد و بررسی و امثال اینها گاهی باعث سکنندگی میشه، که البته نقد همچون که ایشان در صحبت‌های گذشتهشون فرمودن با اطلاعات باشه، باید با زبان نرم باشه، باید دلسوزانه باشه، از چیزهایی که ممکن است وحدت و انسجام ملی را بشکند وعده و ایدای دشمن هست.
بله.
که تحریک مسائل قومی، منطقه‌ای، مذهبی، اینها را ممکن است دشمن از اونها استفاده کند و راه‌های مختلفی را ممکن آزمایش کنه دشمن. بله. و اونها را طی کنه، ولی یکی از چیزهایی که در طول انقلاب دشمن و اونها ورود پیدا کرده همین بحث‌های قومی، منطقه‌ای، سمتی و وعده و ایده‌های دروغینی. امروز شما صحنه سوریه رو می‌بینید دیگه. صحنه سوریه یک صحنه است که بایی که رژیم تغییر کرده، نظام تغییر کرده و دشمنان هم وعده‌ها و ایده‌های مختلفی رو برای بهتر شدن اوضاع در سوریه دادن، و آنچه که ما در میدان می‌بینیم بدتر شدن اوضاع انسانی، امنیتی و انسجام ملت سوریه است. هر روز در یک گوشه از سوریه می‌بینیم که اقوام مختلفی با تحریک همین دشمنان، یعنی مستکبرین غربی و مشخصا این مولود نامشروع غرب در منطقه، می‌بینیم که ساختار یک کشور به هم ریخته، انسجام یک کشور به هم ریخته، امنیت و رفاه و آسایش کلن سوریه از بین رفته. این در حالی بود که دشمنان وعده‌شون این بود که اگر نظام اسد سقوط کنه سوریه وضعیت خیلی بهتری پیدا خواهد کرد. این یک تجربه جلو روی ماست. لیبی همچنین، سودان و کشورهای مختلفی که با وعده و ایده‌های دشمنان الان دارن روزگار خیلی بدی رو سپری میکنن.
بله.
باید ملت ایران که هوشیار هستن، هوشیارتر و متوجه باشن، مخصوصا با تجارب این جنگ 12 روزه، که دشمن غمخوار هیچ یک از اقشار و اصناف و اقوام و زبانهایی که در ایران رایج داره طرفدار هیچ کدام اونها نیست.
بله.
اون یک ایران تجزیه شده ضعیفی را میخواهد که اون سابقه طولانی تمدنی و استخارات تاریخی خود را از دست بده.
بله.
یک کشور سرخورده و چند پارچه باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم. سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در تازه ترین دور از نشست معاونان وزیران خارجه ایران و ترویکای اروپایی و اتحادیه اروپا در استانبول به سر میبره، پس از پایان این نشست در گفتگوی مطبوعاتی توضیحاتی در خصوص این دور از رایزنی ها داد. مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه روز جمعه 3 اسد جلسه‌ای در سطح معاونین با 3 کشور اروپایی داشتیم گفت این جلسه در ادامه مباحث قبلی برگزار شد، مباحثی که هر چند وقت یک بار درباره موضوع هسته‌ای میان ما مطرح میشه.
امروز در ادامه بحثایی که ما با 3 کشور اروپایی در سطح معاونین قبلا داشتیم، در ادامهش امروز در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران جلسه داشتیم. جلسه طولانی بود، موضوعات مختلف مربوط به موضوع هسته‌ای، بحث رفع تحریم‌ها و همچنین ابعاد مختلف موضوع هسته‌ای صحبت شد و در مورد تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران به طور تفصیلی ما صحبت کردیم و این اقداماتی که خلاف قوانین بین المللی است، خلاف منشور ملل متحد است، اینا رو تشریح کردیم و تاکید کردیم که به هیچ وجه اینها نباید مورد تایید قرار بگیره و باید محکوم بشه از طرف جامعه بین المللی. انتقاد کردیم نسبت به مواضعشون در طول